حکمه المرحله الثامنه انتهای فصل دوازدهم یک شنبه 22/77 ساعت اول جلسه 31 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم لأعدائهم أجمعين والغاية في جميع هذه الصور المسمات عبفاء ليست غاية فكرية بحث ما در رابطه با غایت بود و اینکه آیا می شود یک فعلی خالی از غایت بوده باشد. گفتیم هیچ فعلی خالی از غایت نیست و اون چه که گمان و با تشریح عمل ارادی انسان و مبادی فعل اختیاری آدمی به این نتیجه رسیدیم که در هر عمل ارادی قوای سگانه یا چهارگانه عامله اراده، شوقیه و مدرک حضور دارند و نیز گفتیم که هر قوه بایستی برخوردار از غایت متناسب با خود باشد و غایت یک فعل و یک قوه را از سایر قوا نباید انتظار داشت و با توجه به این نکته اساسی که گفتیم غایت بایستی میان با مقیا سنخیت داشته باشد و از طرفی گفته شد که در افعال ارادی انسان همیشه این قوه عاقله نیست که تصمیم ساز است و این قوه عاقله نیست که برانگیزنده آدمی به سوی فعل است، بلکه در پاره‌ای از افعال انسان خیال که مدرک جزئیات است و در امور جزئیه به کار می آید نقش آفرین می باشد. با بیان این مقدمات نتیجه گرفتیم که همه افعال آدمی حتی اون چه که به عنوان اعتیادیات و به عنوان خلقیات و ضروریات از انسان سر می زند جملگی همراه با علم است، همراه با نوعی ادراک است، البته ادراک جزئی خیالی. نکته اصلی در تمام بحثای ما همین مطلب است که هیچ کنشی و هیچ شوقی در درون آدمی برانگیخته نمی شود بدون تصور، بدون ادراک و بدون شنا. هر شوق و عشق و محبتی متوقف بر شناخت است، هر شوقی متوقف بر شعور است و هر محبتی متوقف بر معرفت است. البته معرفت گونه های مختلف دارد، گفتیم معرفت کلی داریم، معرفت عقلانی داریم، معرفت جزئی خیالی داریم. ما اصل وجود معرفت و همراهی شناخت و ادراک با شوق و با عشق و محبت در درون آدمی رو ثابت می کنیم، اما اینکه چه معرفتی چگونه او حرف دیگری است. بنابراین از این نتیجه گرفتیم که در این افعالی که ما به عنوان غریزی و به عنوان عادت، به عنوان ضروری و به عناوین مختلف نام بردیم و اینها رو فاقد هدفمندی و غایتمندی لازم دانستیم، اینها هیچ کدام فاقد ادراک و فاقد شناخت و فاقد علم نیستن. وقتی اثبات علم شد پس غایت هم دارن و شوقی که نسبت به این افعال وجود دارد برانگیخته شده یه همون تصور است، برانگیخته شده یه همون تصور خیالی است. این کل مدعامون در جلسه دیروز بود و گفتیم که این که ما به علم خودمون علم نداریم و به این تصور جزئی خود علم نداریم ضرری نمی رساند، چون العلم شیء و امر و العلم بالعلم امر آخر. این که ما به چیزی علم داشته باشیم حرفی است، این که بدانیم که می دانیم حرف دیگری است. چه بسا ما می دانیم اما نمی دانیم که می دانیم، این به اصل علم ضرری وارد نمی کند. نتیجه گرفتیم که در تمام این مواردی که شما به عنوان قصد ضروری و به عنوان عادیات و اعتیادیات و خلقیات و اینها بیان کردید که اونها را عبث می دانستید، این که بنده با محاسنم بازی می کنم، یا این که فرض بکنید که بر حسب عادت کاری رو میکنم، بر حسب خلقم کاری رو میکنم، یا اینکه تنفس میکنم، اینها همه که شما اینها را عبث نامیدید، بیهوده نامیدید، که یعنی به این معنا که فاقد غایتن، خیر همه اینا غایت دارن، چون گفتیم همه اون قوایی که در اشتغالت دارن به غایتشون میرسن، ما هم چیزی بیش از این نمیخوایم ثابت بکنیم. منتها اشکال اشکال این است که ما همش دست به مقایسه بیرونی میزنیم، در بحث اتفاق هم خواهیم گفت ما همش دست به مقایسه بیرونی میزنیم، در یک مقایسه بیرونی میبینیم این فعل فاقد اون اهداف حکیمانه است. بله این فاقد اهداف حکیمانه است، اما ما از این فعل هم انتظار اهداف حکیمانه نداریم، چون اصلا حکمت و عقلانیت درش دخالتی نداشته و چون دخالت نداشته طبعا به غایتش هم نرسیده. اون چه که دخالت داشته به غایت رسیده و اون چه که به غایت نرسیده دخالت نداشته. قوه عاقل به غایت نرسیده چون دخالت نداشته، قوه جزئی خیالی به غایتش رسیده چون دخالت داشته. بفرمایید ضمیر ناخودآگاه یعنی یک معرفت مکنون و معرفت فطریه، یعنی شما همون بحثی که ما در فطریات و در دانستهای فطری میکنیم که میگیم که آدمی دارای یه سلسله دانسته ها در کنار گرایش های فطری که دارد دانسته های فطری هم دارد، که این لزوماً به معنای این نیستش که ما توجه به این دانسته هامون داشته باشیم. در رابطه این هم در رابطه با دانسته های اکتسابی است، هم دانسته های فطری. شما همین دانسته های اکتسابیتون رو ببینید، بسیاری از مواقع شما چیزهایی رو میدانید اما توجه به این ندارید که میدونید. مثالی که حالا بعد میزنن همین حرف زدن، همه اینا رو ما میدونیم، مثالش خیلی واضحه. من همه اینا رو میدونم دیگه، نمیدونم الان مگه میشود همین مگر میشود و اینا رو همه رو من برای از روی علمم دارم چیز میکنم. بدون علم که نمیشه که همینطوری از دهانم حرف در بیاد، چشم ببندم حرف بزنم که نمیشه، چشم میبندم حرفم میزنم، اما این حرف زدنم مسبوق به یک علمیست. منتها این علم همون که عرض کردم خیلی سریع عمل میکنه. اولا جزئی فرق، حالا اگر اجازه فرمایید حالا بیان دیگه ای رو عرض میکنم خدمتتون. پس این در نتیجه ما نتیجه ای که گرفتیم این است که همه قوایی که دخالت داشتن به قاعدشون رسیدن. پس لا ينتقض قولنا که چی؟ گفتیم که ان لكل فعل قایتون، این که برای هر فعل قایت است، این حرف رو نقض نشد. خب این یه بیان بود ما از این قضیه داشتیم که گفتیم اومدیم در این توجیه، خوب توجه فرمایید، در این توجیه آمدیم میان خیال و عقل تفکیک قائل شدیم، جدایی قائل شدیم. گفتیم که اصلا فرقش در چی گذاشتیم؟ فرقش در این گذاشتیم که خیال اون تأملات لازم رو نداره، ادراک هست اما ادراک متأملانه و شناخت متأملانه نیست، بلکه یک شناخت سریع است که انجام میگیرد و اون تربی و تأمل لازم درش وجود نداره. یک، در نتیجه به طور تصدیق به اصلا خیال تصدیق به فایده نمی کنه. کار خیال تصدیق به فایده نیست، چون تصدیق به فایده این است که تصوری صورت بگیرد بعد تصدیقی. توجه فرمودید این در رابطه با خیال اینطور نیست، یه عملیات سریع ذهنی است. پاسخی بود که در بیانات دیروز عرض شد، اما امروز می‌فرمایند که این یه نظر، این یه راه، یه توجیه برای این راه افعال عبث. یه توجیه دیگه هم این است که در توجیه اول چی گفتیم؟ در توجیه اول گفتیم اساساً افعالی که ما به عنوان افعال عبث می‌نامیم و افعالی که میگیم که اینها افعال عاقلانه نیستن، اصلا اینها افعالی که افعال عبث می‌نامیم اصلا این افعال عاقلانه نیستن، افعال حکیمانه نیستن، افعالی که ناشی از تصدیق به حکم باشد نیست، تصدیق به حکم وجود نداره. یعنی من این الان دارم فهم نمی‌کنم، الان که دارم حرف میزنم، این حرف زدنم، کلماتی که استخدام میکنم به زبانم جاری میکنم، اینا رو اینطور نیست هر کدوم نشسته باشم تصدیق فایدهش کرده باشم، حکم به تصدیقش کرده باشم. حکمی وجود ندارد در خیال، حکم وجود ندارد. توجه فرمودید؟ حکم وجود ندارد، اذعان وجود ندارد، اون چیزی که به عنوان تصدیق تو منطق خوندی وجود ندارد. بله؟ چرا قایت خاص خودشو چرا از منطقه عرض میکنه؟ اجازه بفرمایید، شما دیروز اشی داشتید؟ نه. بله، ببینید، عرض کردیم که هر قوهی دارای قایت خاص خودشه. در خیال، خیال هم هر فعلی دارای قایت خاص خودشه و هر قوهی دارای قایت خودشه. بعد قایت هم توضیح دادیم، فرقشون با فرق بین ما الیه الحرکه و ما لعجل الحرکه رو گفتیم و گفتیم که هر جا که میگیم قایت لزوماً ما لعجل الحرکه نیست، بلکه قایت اون ما الیه الحرکه بشه. اگر به بیانات گذشته یادداشت‌های دوستان مراجعه بفرمایید، بعد اگر اشکال بود باز من در خدمتون هستم. شاید حالا در پایان بله ما بله دیگه حالا عرض میکنم رجوع بکنن. نه ایشون دارن میخوان نتیجه بگیرن که چون قایت داره پس بنابراین تصدیق فایده وجود داره درش. حالا اینکه تصدیق فایده رو ما گفتیم که در رابطه با مثلا اون قایت پیشینیست و اون توضیحاتی که داریم. اجازه بفرمین این بحث تموم بشه بعد اگر چیزی دخل میده. خب در بیان اولمون آمدیم گفتیم مثلا فعل خیالی، فعلی که قوه خیال درش گمان قوه مدرکه، نماینده قوه مدرکه درش دخالت داره، این فعل اصلا فعلی نیستش که تصدیق به حکم درش وجود داشته باشه. یک تصور سریع فایده هست، حالا برای اینکه آقا هم پاسخشون رو به اجمال گرفته باشه، تصور فایده هست، نمیتونه تصور فایده نباشه، چون اگه تصور فایده نباشه انگیزش شوق نمی کنه، اما تصدیق به فایده نیست. چطوری میفرمایید؟ تصور فایده است، تصدیق فایده و تصدیق به حکم نیست. این در بیان اول بود، اما ایشون بعد میان میفرمان که و این شئت خلط، اگه دلت میخواد اینطوری هم میتونی بگی که اصلا میان خیال و با عقل تفاوت ماهوی وجود ندارد مگر بالاجمال و تفصیل. خیال همون عقل تفصیلی اجمالی است، عقل همون خیال تفصیلی است. شما وقتی تأمل مفصل، یعنی ادراک مفصل تفصیلی داشتید، متأملانه‌ای داشتید، این میشه عقلانی. اما اگر سریع صورت گرفت میشه خیالی. لذا نتیجه میگیریم که در خیال هم تصدیق هست، تصدیق فایده هست، اما تصدیق اجمالی به فایده هست، نه تصدیق تفصیلی به فایده. خیلی تصدیق سریع اسمشو میذاریم تصدیق سریع، از نظر گذراندن سریع، تصدیق سریع به فایده هست. وگرنه پس این نتیجه میگیریم که همیشه، خب میگید که آقا این تصدیق سریع از کجا میفهمیم؟ شما انقدر سریعه، اینی که میشینیم فکر میکنیم عقل رو به کار میندازیم معلومه، اما من هی دارم با محاسنم بازی میکنم، هی دارم به صلاح کاری که معتادم انجام میدم، این کار اعتیادی فرقش با کار متعملانی نیست که شما کار متعملانی میخوایی الان خودتون از اینجا پرد کنی، فکر میکنی پایین نگاه میکنی، بالا نگاه میکنی، وقت میمده، زمان میره، آدم میفهمه عقلش به کار اومد. اما در تصدیق سریع چجوره؟ میگه ها این تصدیق سریع از کجا ما میفهمیم همچین تصدیق سریع وجود داره؟ از اینکه میبینیم شوق درمون هست، از اینکه میبینیم از کارمون لذت میبریم، از کارمون لذت میبریم. ترک عادت موجب مرض است، این که ترک عادت موجب مرض است، مرض اینجا یعنی معنای علم است، ترک عادت موجب علم است، یعنی موجب درد است، موجب زحمت است، درسته؟ موجب زحمت نیست؟ یه هروئینی رو میگیرن، معتاد میگیرن، میخوان ترکش بدن، چقدر زحمت میکشه؟ تو حالا به حسب عاداتی که انسان داره توجه برمونید، این ترک این عادت موجب علم است، پس فعل عادت موجب بفرمایید موجب لذت است. لذت ناشی از چیه؟ ناشی از شوقه. تا چیزی رو انسان مشتاق نباشه لذت آفرین براش نیستش که. شوق از کجا میاد؟ از معرفت میاد، از ادراک میاد، از شناخت میاد. تا چیزی رو شما نشنسید که و بهش تصورش نکنید که نمیدونه شوق برانگیز برای شما بشه. چیزی در زمان نمیبینم، اصلا اطلاع ندارم، این شوق برانگیز نیست دارم که. بله؟ پس ببینید یک شوقی در درون ما هست، هاز شوق هو المنبعث و انل منبعث و انل چی؟ همون علم، همون تصور. این لذا
این شوق وجود این شوق اشاره به چی داره؟
اشاره به وجود اون تصور داره، قوه مدرکه داره. بنابراین این شوق نشون میده که یه قوه مدرکه‌ای در اینجا وجود دارد که این حالا خیالی است، سریع است. پس بنابراین خوب توجه فرمایید، در پاسخ دوم ما به این نتیجه رسیدیم که در افعال خیال، در افعال عبس، اون افعالی که شما عبس مینامید، عرف عبس مینامه، افعال عبس عرفی اینها همه قوا در اشتخالت دارن، قوا هم به قایتشون میرسن. از جمله این قوا، قوای مدرکه هست که این قوای مدرکه منتها در اینها اون بخشی از قوای مدرکه دخالت داره که صورت اجمالی است، نه صورت تفصیلی. بنابراین در حتی افعال عبس هم تصدیق فایده وجود دارد، حکم به رجحان وجود دارد. یعنی این کسی که این کار انجام میده، کودکی که کارش این کار ابلغ مثلا بچگانه رو انجام میده، بازی میکنه، گل درست میکنه، تیله درست میکنه با خاک، این در واقع چیه؟ اینم تصدیق فایده داره، اینم حکم به رجحان دارد. اما این حکم به رجحانش چیه؟ حکم به رجحانش متأثر از همون در واقع به اعانه همون عادتی است که داره، به اعانه همون اعتیادی است که داره، به اعانه همون، به معاونت همون در واقع خلقیات و گرایشاتی است که در طول زمان پیدا کرده، که گفتیم در واقع اون تصور با این خلقیات و با این عادی اعتیادیات با هم دست به دست هم میدن، شوق در درون این چیکار میکنن؟ شوق در درون این برمی انگیزن و به وجود میارن. از اینجا نتیجه میگیریم که خیال در اون مواردی به کار می آید که رقیب دیگری در درون آدمی هست، که اون رقیب مجال حضور تفصیلی قوه ادراکی انسان رو کم می کند و از بین می برد. لذا ما حالا تعبیر بنده این است که خیال عقل محکوم است، ولی عقل عقل حاکم است. پس ما یه عقل حاکم داریم، یه عقل محکوم. حالا این تعبیر از من دست داد، عقل حاکم داریم، عقل محکوم. عقل حاکم اون کسیست که احساس نمیتونه درش تأثیر بگذاره، اعتیادیات و این گرایشات عاطفی و گرایشات فرض بکنید اعتیادی و خلقی و اینها نمیتونه درش تأثیر بگذاره، این بر اونها قاهره، این بر اونها حاکمه. اما در خیال همون عقل است، با این توضیحی که داده شد همون عقل است، منتها مجال جولان عقل رو سلب میکند، یه حضور اندکی براش قائل میشود، لذا باعث میشه خیلی سریع عمل بکنه. عقل هیچ وقت سریع عمل نمیکنه. اینکه میگن عجله از شیطانه، یعنی در واقع شیطان نیروی مقابل عقل است دیگه، به خاطر اینکه کار عاقلانه توام با عجله نیست، مگر اینکه مثلا مطلب جوری باشد که به صورت ملکه در آمده باشه، که بازم اینم کار عجله‌ای نیست، مسبوق به تأملات پیشینه. الان اندلفل عجله هست، اما مقدماتی که منتهی به این تصمیم گیری شده عجولانه نبوده است. الان چا شما به من میگید که آقا مثلا فرض کنید که خودم بندازم شما میگم نه نندازید، این شما با کار غیر عاقلانه کردی، بشین فکر کن به این نتیجه برسید من بندازم با این. خب این یه چیز مسلمیه، فکرش قبلا شده، نتایجش قبلا بحث شده، مبادیش قبلا متعمل شده، الان به صورت یه به اصطلاح فکر کنسرو شده، یه بسته‌بندی شده در اختیار ماست. توجه فرمودید این به معنای عجله نیست. علی‌ای‌حالن پس بنابراین در پاره ای از افعال که ما افعال عبس نامیم، در اونجا هم تصدیق به رجحان هست، تصدیق فایده هست، حکم به رجحان هست، اما این حکم خیلی سریع است. علت این سرعتش هم ناشی از چیه؟ ناشی از معاذرت و معاونتی است که برخی از خلقیات و اینها در ایجاد و انگیزش شوق دارند. این قسمت رو، بحث باطل رو هم که کردیم، گفتیم که باطل اساساً ما یه افعالی هم داریم افعال باطل نامیده میشه. باطل چیه؟ باطل اونیست که شما به مقصدتون نمیرسید، میخواییم برید مشهد، وسط راه اتفاقی پیدا میشه، رخ میدهد و از نیمه راه باز میگردید، میخواییم بیان دانشگاه، اتفاق میفتد، از نیمه راه باز میگردید. اینو میگن باطل. چه کار باطلی کرد؟ این همه راه رفتیم بی خود. این همه راه درست راست میگه، بی خود بود. اما باید توجه داشت این نقض بر قاعده ما، کلیه ما نمیشه. قاعده کلیه ما چی بود؟ هر فعلی که تحقق پیدا کرد دارای غایت است. هر فعلی که تحقق پیدا کرد دارای غایت است. با این فعل که اصلا تحقق پیدا نکرده، چون فعل چی بود؟ فعل سیر منال مبدأ المقصد. سیر منال مبدأ مقصد چی بود؟ از تهران تا مشهد. این فعل تحقق پیدا نکرده، فعل از تهران تا مشهد تحقق پیدا نکرده، بلکه فعل از تهران تا سمنان تحقق پیدا کرده. اگر تحقق پیدا میکرد و بعد به غایت نمیرسید، شما میگفتید این نقض قاعده است. اما این فعل اساسا یعنی خروج تخصصی داره، خروج تخصیصی ندارد. این تخصصا و موضوعا خارجه، این اصلا فعل نیست. یعنی اون فعلی که تعریف کردیم، فعل که حرکتی که من المبدأ الى مقصد باشه، این به مقصد نرسیده. خب پس بنابراین بحث باطل هم روشن است. نتیجه گیری میکنن ایشون، میفرماین که پس بنابراین نتیجه میگیریم که قوه عامله در تحت تدبیر قوه اراده است، اراده در تحت تدبیر قوه شوقیه است، قوه شوقیه در تحت تدبیر قوه مدرکه است. اما حرفایی رو که زدیم و قوه مدرک دیگه، دو تا نکته اینجا داره، اینم عرض بکنم که در تطبیق دوچار مشکل نشیم. این است که پس قوه عامله در تحت تدبیر چیه؟ قوه اینجا ایشون میگن اراده. معلوم میشه که اراده رو غیر از شوقیه لحاظ کردن، در تحت تدبیر اراده است. اراده هم در تحت تدبیر یعنی متأثر از شوقیه است. دیگه میان اراده و شوقیه ما چیز سومی نداریم. چه شوقیه برانگیزنده مثلا چیزی، مثلا فرض کنید به نام تصمیم باشه که بعد اون تصمیم برانگیزنده اراده باشه، نه. ما دیگه میانه این دوتا هیچ چیز دیگه ای، اراده دیگه ای میانه شوقیه و اراده نیست. چیز یک عامل ارادی دیگری میان شوقیه و اراده نیست. شوقیه بلا فاصله منتیبه شوق، منتیبه چه میشود؟ منتیبه اراده میشود. شوقیه اون وقت تحت تأثیر مدرکه است. مدرکه هم که خودش علم است، مدرکه هم علم است. بنابراین نفس علم سازنده شوق است، نفس علم سازنده شوق است. دیگه علم برای اینکه ایجاد شوق بکنه نیاز به عامل دیگری نداره، خود دانستن ایجاد شوق میکنه. خواستن فرع بر دانستن است. اینکه شما چیزی رو طلبید و شوق به اون داشته باشید و طلب اون رو بکنید، این در واقع ناشی از این است که شما باید به اون معرفت داشته باشید. علم که حاصل شد، شوق حاصل میشه. علم که به علم به خوبی، علم به جمال، علم به نیکی و خیر که حاصل شد، دیگه شوق ایجاد میشه. رابطه دیگه ای میان علم و شوق وجود ندارن. اینا رو تشریح بکنیم. بعد یه جمله ای هم مرحوم شیخ در شفا دارن، اونم البته اشاره کردن، اما بعد در جای خودش با تفصیل توضیح میدیم. ما خیلی هم از خواهرها هم از والغایت فی جمیع هذه الصور المسمات عبثا، غایت در تمام این صوری که عبث نامیده می شود، المسمات عبثا، لیست قایتن فکریه، در تمام این صوری که شما این صور رو عبث می نامید قایت فکری یعنی قایت عقلانی وجود نداره، چون اصلا فکری در کار نیست، خیال است. ولا ویرفی و اینم هیچ ضرری وارد در این افعال نمی کند. چرا؟ لأن المبدع العلمی فیها صورتون تخیلیتون غیر فکریه، چون اون مبدع علمی و اون قوه مدرکهی که در این افعال فیها یعنی در این صورت مداخله دارد و حضور دارد چیه؟ صورت تخیلی غیر فکری، یعنی خیال غیر عقلانی است. خب چیزی که نیستش که انتظار ندارید که شما به اصطلاح من نیومدم فرض بکنید که عروسی ما رو دعوت نکردید بعد میگه چشمشانی بیا، خب نمیشه که نیومدم چیزی هم نمیدم، حالا عوام اینطور میگن دیگه. غیر فکریه صورتون تخیلیتون غیر فکریه فلا مبدع، خودشون جشنشون گرفتن همه قوای دیگر رو دعوت کردن ما رو دعوت نکردن بعد میگن حالا نتیجات تو خون نتیجه نداره که، فکر رو دعوت نکردید لذا با زور هم کسی نمیاد، فکر مخصوصا عقل با زور نمیاد، باید دعوتش کنید. فلا مبدع فکری فیها، اصلا هیچ مبدع و قوه فکری و عاقله فیها در این صور وجود ندارد. تا شما بگید باید اصلا نیست توی مجلس حضور نداشت، در مجلس فرایند فعل سازی اصلا حضور نداشته که شما میگید حالا نتیجت بود کجا نشسته بودی، من جایی نشسته بودم نیومده بودم. فلا مبدع فکری فیا حتی تکون لها قایتان فکریا، تا اینکه برای این لها برای این صور قایت فکری و عقلانی شما در نظر بگیرید. روشن؟ این عبارت دومه که توجیه دوم و بیان دومه، همونه حقیقتش، همونه منطقه به یه زبان دیگه میخواد بگه که خیال و عقل در واقع ماهیتاً فرق نمی کنه. و انشئت فقول، اگر دلت میخواد اینطوری بگو، عیبی نداره هر جور دلت میخواد بگو، اینجا آزادی محض، منطقه بشن اگر از اصول تخطی نکنی. این فیها مبدعا فکریا ظنیا، در این صور فیها همش به اون صور برمیگرده، این صور رو ول نمیکنه، در این صور اون صوری که شما بهش میگفتید عبث، عوام که نه، عرف میگه عبث، درست هم میگه، عرف درست میگه، چون انتظار عرف این است که کار انسانی کار حکیمانه باشه، اما فلسفه با عرف و اینا کار نداره، با دقت های عقلانی کار داره و حرفاش همه رو با حساب کتاب میزنه و مولا دردش نمیره. اون چیزی که شما میگفتید عبسه نفی ها مبدعا فکریا ظنیا، در اینها مبدع فکری هست، مبدع عقلانی هست، اما عقل دو مرتبه داره، یه ظنی قطعی، فکر ظنی میشود مساوی با خیال، فکر قطعی می شود مساوی با عقل. مبدعا فکریا ظنیا ملحوظا علی سبیل الاجمال، که این فکر مبدع فکری به سبیل اجمال مورد ملاحظه قرار گرفته، نه به علی سبیل تفصیل، در یه همچین افعالی که شما عبث نامید به نحو اجمال مورد توجه قرار گرفته، مورد ملاحظه قرار گرفته. از کجا میفهمید آقا؟ یلمح و الیه شوق المنبعث و من تخیل صورت الفعل، یلمح یعنی یشیر، اشاره دارد الیه به این سامنه، الیه به این مبدع فکری ظنی. از کجا من دیگه همچین مبدع فکری و یه همچین تصوری و این قوه ادراکی حضور داره؟ میگه اشاره دارد الیه به این مبدع فکری. چی اشاره دارد؟ این شوقی که این شوق منبعث هست از تخیل صورت فعل، این که در تصور کرده صورت فعل رو، چون تا صورت فعل تصور نکنه شوق به وجود نمیاد، پس وجود این شوق که منبعث از اون
تصور است نشون میده که اون تصور وجود داشته، منطقه اینقدر سریع بوده ما نفهمیدیم. روشن عبارت دیگه، بله. فتف مثلا، حالا مثال تف رو میذاریم که ملاعب الاطفال گفتیدیم، بازی های کودکانه. فتفل مثلا یتصور، و مثلا این بچه یتصور الاستقرار علا مکان غیر مکانه، تصور میکنه استقرار قرار گرفتن در یه مکانی رو غیر از این مکانی که الان قرار دارد. فینبعث منه شوق ما، از این تصور، منه یعنی از این تصور، من برانگیخته میشود یه نحوه شوقی، یه نحوه شوقی برانگیخته میشود. یلمح الى انه راجح، که این شوق خودش توجهی نداره این تصور کرده، اینها این شوق درونش به وجود میاد. این شوق اون وقت اشاره به چی دارد؟ یه اشاره لطیف و ظریفی به این دارد که این چیه؟ استقرار در اون مکان رو این به عنوان یه عمل راجح و با فایده تشخیص داده. یعنی این به این نتیجه رسیده رفتن اونجا رجحان داره نسبت به بودن در اینجا، پس تصدیق به رجحان هم کرده. یعنی فرقش با اون نفر، تصدیق به رجحان هم کرده، منتها این تصدیق، تصدیق سریع است، تصدیق اجمالی است، نه تصدیق تفصیل. پس حکم هم به رجحان وجود داره. فتف مثلا را فینبعث منه، از این تصور شوق ما یه نحو شوقی، که یلمح، میتونید بعد از شوق ما، ما رو داخل گیومه بگذارید، بعدش یه ویرگول بگذارید، منه شوق ما یلمح الى انه، این شوق اشاره دارد، در واقع یه نحوه حکایت دارد از چی؟ از این که انهو، این انهو یعنی استقرار در اون مکان آخر، راجحون یه عمل راجحیست، یه عمل خوبیست، عملیست که رجحان دارد. یعنی بقیه یفعل، بهتر است که انجام بشود. و یقضی اجوالا به رجحانه، این آقای طب خیلی سریع حکم میکند به رجحان استقرار در اون مکان. پس اونی در اینجا هم تصدیق حکم رجحان وجود دارد، منتها حکمش حکم سریع است. فیشتد و شوقه و فیرید و فیفعل، این به واسطه همین حکم به رجحانی که دارد، به واسطه همین تصدیق به فایده‌ای که دارد، تصدیق سریع به فایده‌ای که دارد، یعنی داره مراحل شکل‌گیری فعل اختیاری رو داره میگه. قوه مدرکه میاد میگه انه راجحون، منتهی قوه مدرکش قوه خیالی است که همون قوه فکریه عاقله ظنی است، همون فکریه ظنیه است. خوب روشنه؟ او سریع میاد بهش میگه این راجحه، این وقتی به رجحانش علم پیدا میکنه شوق درش ایجاد میشه، شوق درش ایجاد میشه، اراده میکنه، اراده که میکنه فعل انجام میده. یعنی داره مبادی فعل اختیاری رو در یه کاری که ما عبس مینامیم رو داره بیان میکنه. فیقضی اجمالا به رجحانه، قوه مدرکه. فیشتد به شوقه، شوقش برانگیخته میشود، اشتداد پیدا میکند. فیوری اراده میکند. فیفعل قوه عامله، حرکت میکند. من دون ان یکون الفعل، البته فرقش، پس آقا شما که میگی اینجا هم که قضاوت بود، حکم به رجحان بود، شوقم بود، ارادم بود، قوه عامله بود، خب فرقش با فعل حکیمانه چیه؟ میگه فرقشو گفتیم، یه بار دیگه میگیم. من دون ان یکون الفعل مسبوقا به علم تفصیلی، بدون این که این فعلی که این آقای طفل انجام میده مسبوق به علم تفصیلی باشه، بلکه مسبوق به علم اجمالی، یک علم سریع است، قضاوت سریع است، برخلاف فعل عالمانه که تصدیق به فایده و تصدیق به رجحانش چیه؟ متعملانه و با اندیشه است. کدوم علم تفصیلی؟ اون علم تفصیلی که یتم بالحکم به رجحان، علم تفصیلی که در واقع با حکم به رجحان و با حکم متعمله به رجحان، این که این فعل راجع است، حکم متأملان علم تفصیلی فید با علم تفصیلی حکم به رجحان میکند و اینکه این فعل راجع هست بعد فعل رو انجام میده، فرقش در اینه. نظیر المتکلم ملکه، این مثال برای همون حکم صریح ها، نظیر المتکلم ملکه، مانند سلام نمید، مانند کسی که سخنرانی میکند از ملکه، یعنی بر اساس ملکاتی که داره سخنرانی میکنه، ارو نمیخونه، ارو میخونه قبلا آماده کرده اما داره از ملکه صحبت میکنه. این چیه؟ فیلفظ بالحرف بعد الحرف، هی تلفظ میکنه به هر حرف حرفی بعد از حرفی، همین کاری که ما داره میکنه. من غیر تصور و تصدیق تفصیلا، بدون اینکه حکمی تفصیلی داشته باشه، تصور تصدیق تفصیلی نداره، علم تفصیلی نداره. و الفعل علمی و اختیاری و در این حال فعل هم عالمانه است، یعنی علم درش دخیل است هم اختیاری است، روشنه؟ منطقه خیلی سریع انجام شد. و کذا لا ویره، اینجا الله داره باطل رو میگه، و کذا لا ویره فی انتفاع الغایه فی بعض الحرکات طبیعیه و الارادیه، و همچنین ضرری نمیرساند. به چیه ضرری نمیرساند؟ به اون ادعای ما که به طور کلی گفتیم که هر فعلی دارای غایت است. چی ضرر نمیرساند؟ این که انتفاع منتفی میشود غایت در بعضی از حرکات طبیعی یا حرکات ارادی بدون اینکه به غایتش برسد. فی انتفاع الغایه فی بعض الحرکات طبیعیه و ارادیه، اون حرکات طبیعیه و ارادیه که قطع می شود، المنقطعه قطع می شود، کی قطع می شود؟ قبل الوصول الی الغایه، دون الوصول الی الغایه، یعنی قبل الوصول الی الغایه، قبل از اینکه مشهد برسه قطع میشه، حرکت ارادی بوده اما قبل از غایت چی میشه؟ قطع میشه. این قطع شدنش هم ضرری به اون ادعای کلی ما میزند؟ نمیزند. و یسمی الفعل هنذاک باطلا، فعل در یه همچین صورتی که قبل از رسیدن به غایت قطع بشه چی نامیده میشود؟ باطل نامیده میشود. و ذالک بعد میگه اینکه بلا زیره، چرا ضرر نمیرساند؟ برای اینکه ان انتفاع الغایه فی فعل امر، این که غایت در یه فعلی منتفی بشود امری است، و انتفاع الغایه به انقطاع الحرکه و بطلانها امر آخر، و این که غایت به انقطاع حرکت و بطلان حرکت از بین برود امر دیگری است. ما میگیم که غایت در هیچ فعلی منتفی نمی شود، اما نمیگیم که منظورمون از این چیه. منظورمون است که این فعل کامل صورت بگیرد، این یه چیز دیگه است، ادعای ما یه چیز دیگه است، اما این چیزی که شما میگی این است که فعل نیمه کاره مونده. خب نیمه کاره مونده دیگه، خب چیکار کنیم؟ این فعل نیستش پس اصلا دیگه، فعل نامیده میشه، فعل رو گفتیم من المبدا الی مقصد است. بطلانها امر آخر، و المدعا امتناع الاول دون الثانی، و اون چیزی که ادعای ما چیه این است که اولی ممتنع است، یعنی این که فعل متحقق بشه و غایت نداشته باشه، اما فعل نیمه کاره باشه و غایت نداشته باشه خب معلومه، دون الثانی و خب ظاهرا اینم ظاهر است. یه جمع بندی میکنه، ولی یعلم ان مواد الفعل الارادی منا، بدان که مبادی فعل ارادی، فعل ارادی ما، یعنی فعل ارادی که از ما سر میزند، ان مواد الفعل الارادی منا مترتبتون علی ما تقدم، مترتب بر همون چیزایی است که قوایی است که بیان کردید، همون قوای سگانه یا چهارگانه. یه بار دیگه اینجا سری میگه فهنات قوتون عامله، پس بنابراین اینجا یه قوه عامله است، یا ترتب علیها الفعل، کم فعل ناشی از اون میشود، مترتب بر اون میشود، یعنی قوه عامله وقتی دخالت کرد دیگه فعل متعقد میشود. قوتون عامله یا ترتب علیها الفعل و هی مترتبتون. حالا خود این قوه عامله چیه؟ قوه عامله هی برمیگرده قوه عامله، مترتبتون علی الاراده، خودش مترتب بر اراده است، و هی مترتبتون علی الشوقیه، و اراده هم مترتب بر شوقیه است. من غیر اراده متخللت بینه ما، دیگه بین شوقیه و اراده دیگه یک اراده دیگه یک شیء سومی وجود ندارد. و شوقیه مترتبتون علی صورت العلمیت الفکریه او تخیلیه، اراده هم مترتب بر صورت علمیه عقلانیه یا تخیلیه است، یعنی بر همون قوای مدرکه که عرض کردیم. من غیر ارادت متعلقت بها بل نفس العلم یفعل الشوق، دیگه اینطور نیستش که ارادهی متعلق به چی باشه؟ به شوقیه باشه، یعنی علم باشه بعد علم زاینده یه ارادهی باشه، اراده برانگیزنده شوق باشه، نه، خود علم یفعل الشوق، علم شوق می سازد مستقیمن، بل نفس العلم یفعل الشوق، بلکه خود علم بدون وساطت هیچ چیزی دیگری سازنده و برانگیزنده شوق است. کذا قالو، این گونه گفتن حکما، ممکنه ما حرف دیگه ای هم داشته باشیم. بلا ینافیه، من متاسفانه البته شاید هم مراجعه کردم، ببینم شاید اونجا مطلبیشون داشته باشه. و کذا قالو ولا ینافی، چون اینجور تعبیر تعبیر نادریه ایشون دارن در این سطح سر نهایه، اینجور تعبیر کذا قالو که اسناد به خودشون نمیدن یه مقدار تأمل برانگیزه. ولا ینافی اسنادهم الشوقه، میگه آقا چطور شما میگی که بین اراده بین علم و شوق هیچ به فاصله ای نیست، هیچ واسطه ای نیست، اما ما خیلی ها رو میبینیم میگن که شوق چیه؟ شوق رو مستند میکنن به گرایشات درونی انسان، غرایز، فطریات و اون به اصطلاح اعتیادیات و اون چیزایی که خلقیاتی که اکتساب کرده در طول زندگانیش. ایشون میگه نه، اونو که گفتین دیگه تکرار نکنید این حرفو، این حرفو قبلا زدیم، گفتیم که تمام اونها همراه با علم است، منافات با علم ندارن. ولا ینافی اسنادهم الشوق، این منافاتی با این ندارد که اسناد دادن آقایون حکما شوق را الی بعض من الصفات النفسانیه، که به بعضی از صفات نفسانیه اسناد دادن. چرا؟ لأن صفات النفسانیه تلازم العلم، چرا که صفات نفسانیه ملازمه با علم است. شیخ فشفا، این یه جنبندی از تمام مطالبی که تا الان گفتن رو در کلام شیخ دارن، ضمن اینکه این کلام شیخ رو البته ایشون به طور خاص برای این آورده، همون مطلبی که عرض کردیم که صفات نفسانیه مثل خلقیات و عادیات و اینا همه چی هن؟ همه در واقع علمی هستن، هیچ کدوم غیر علمی نیستن. همون توضیحی که دادیم، گفتیم که اینا لذت آفرین هستن یا نیستن، هستن یا نیستن. اگر لذت آفرینن یعنی این که متأثر از شوقن، متأثر از شوقن، شوقن متأثر از علم است. پس هر چیزی که لذت آفرین است حتما علمی است. توجه فرمودید، چیز غیر علمی نمیتواند لذت آفرین باشد. اساس این استدلال اینه، منتها این است که این علم، همون حرف قبلی رو میزنه، این علم یه موقعی خوب توجه بکنید، این نکته مهمیه. پس هر چه که لذت آفرین است علمی است، چون تحریک قوه شوقیه انسان رو میکنن، قوه شوقیه هم ماهیت ادراکی دارد، یعنی منبعث از قوای ادراکی است. اینا رو همه رو فهمیدیم دیگه. منتها اینی که میگیم هر چیزی که لذت آفرین است علمی است، علم داریم تا علم، حرف قبلی رو دوباره تکرار میکنیم، یه موقعی از لذتی ناشی از علم فکری، علم کلی و ناشی از عقلانیت است. این میشه لذت انسانی. خوب توجه کنید، یه موقعی ناشی از چیه؟ ناشی از قوه خیالیه انسان است. یه موقعی ناشی از قوه وهمیه انسان است. این میشه لذت چی؟ حیوانی. به طور کلی نتیجه ای که جناب شیخ ابو علی سینا در اینجا میگیرن که بحث بسیار مهمی هم هست این است که آدمی دارای ادراکات متفاوتی است. دستگاه ادراکی در درون انسان مراتبی دارد. وهمانی هست، خیالی هست، عقلانی هست، حسی هم هست. ادراک در درون انسان، حالا وهم و خیال رو یکی بعضی ها دونستن، بعضی ها متفاوت دونستن، وهم رو در انسان دونستن، خیال وهم رو در حیوان دونستن، خیال در انسان دونستن. قطع نظر از اون، سه تا قوه ادراکی در انسان وجود دارن. اینو خوب توجه بکنید. قوه ادراک حسی، همون چیزی که در حوزه تجربه به کار میاد. قوه ادراک خیالی، قوه ادراک عقلانی. این خیلی برای انسان شناسی آدم هم خیلی این بحث مهمه. میبینید که یه بعضی از افعال هستن برای انسان لذت آفرینن. به واسطه چی لذت آفرینن؟ نگاه میکنی این کار خیلی حکیمانه ای نیست، اما به واسطه اینکه انطباق با چه دارد؟ انطباق با این ادراک خیالی انسان دارد. اگر ما انسانی رو دیدیم که دائما به طور غالب از چیزهایی لذت میبرد که در مرتبه حس است یا نهایتا در مرتبه خیال است، نشان میدهد این انسان تولد عقلانی ندارد، یا اینکه عقلش عقل غالب نیست. داریم بحث توهین نمیکنیم، داریم بحث دقیق فلسفی میکنیم. اون خیالم خودش منشأ خیلی آثاری است. وقت شما خیلی تحلیل ها رو میتونید راجع به افعال موجود در جامعه و نسبت به محیط پیرامون داشته باشید. من یادم هست زمانی اتفاق میافتادش که بعضی افراد پای فیلم نشسته بودن، بعضی از فیلم هایی که نشون میدادن، مثلا یکی دو تا فیلم هندی نشون دادن که هندی بود، ژاپنی بود، چی بود که خیلی عاطفی بود و خیلی چیز بود. بله، حالا شنیدم که کلی مردم پای تلویزیون گریه کردن. اونو شما یادتون هست یا نه؟ من فرداش اینطور برام گفتن، گفتن کلی مردم گریه کردن. چی بود یادتون هست؟ چی بودش؟ بله؟ چی بگی؟ بله؟ آن؟ آن؟ چی چی؟ بله، سالهای دور از خانه، و همون خانم اوشین. یا اینکه مالا مورد دیگه بود، حالا دقیقا یادم نیست، بالاخره موردی بودش گفتن که شاید همین باشه. در هر صورت میگفتن که کلی مردم گریه کردن، خیلی هم افتخار میکنن به این گریه شون. ببین نشون میده این اینها در طبقه تخیلن. خوب ممکنه بگید آقا عاطفه پس چی میشه، انسانیت چی میشه؟ دو جور گریه میشه برای این قضیه کرد. یه فیلم رو ساختن، بنده نشستم، یه دن نشستیم داریم نگاه میکنیم، دو نفر پای تلویزیون نشستن، هر دو نفرشون گریه میکنن. به یه نفرشون میگی چرا گریه میکنی؟ میگه که گریه میکنم، بچه رو کشت، بچه رو کشت، بابا کجا کشت؟ چقدر تو اسیر خیالی، این تصرف در خیالتو کرده، قاهره بر خیالت باش، عقلت آدم کجا با پشت سنه رو میشه کفن میزنه برات. تو تاعت رفتی میفته، بعد وقتی که چیز میشه وقتی پرده آخر تموم میشه همه بلند میشن تعظیم هم به آدم میکنن. یه تئاتری هست مثلا 30 ساله دارن توی آمریکا نیویورک نشون میدن تئاتر بینوایان رو، خیلی شهرت جهانی هم داره، دیدنی هم هست. یا همه این خب خیلی بینوایان هم میدونید خیلی تحت تاثیر قرار میده دیگه. حدود 4 ساعت هم 3 ساعت هم دقیقا یادم نیست، اما حدود 3 ساعت 4 ساعت طول میکشه. خب میرن حتی افرادی هم مثل ما که مثلا زبون اونا رو خوب تسلط هم ندارن، خب محاوره ای هم هست دیگه، اصلا دیدنش لذت آفرینه و دیدنش جالبه. 4 ساعت آدم رو تحت تاثیر قرار میده، با روح و احساس آدم بازی میکنه، بعد آخر سر همون کوزت و همون چیچه جان والژان و اینا همه بلند میشن و خلاصه همشون زنده میشن و یه همه توی زمان برایش ما حاضر میشن. خب این انسانی که عاقل باشه از هر وقت میدونه این اتفاق میفته و میدونه این خیال داره تصرف در خیال او میکنه، لذا قاهره این یکی از گریه میکنه برای همون جان والژان و برای همون کوزتی که توی داستانه که الان افتاد مثلا چی شد، یا از پدرش جدا شد یا مادرش مرد یا اون قضایا. یکی از نفر دوم هم گریه میکنه. تو برای چی گریه میکنی؟ میگه برای حاکی گریه میکنم، برای محکی گریه میکنم نه برای حاکی، چون این قضیه یه حاکی داره یه محکی. حاکیش همین هایی که رو سخنن، اما محکیش یه واقعیت خارجیه. برای فقر موجوده در جامعه گریه میکنم، برای انحطاط موجوده بر جامعه، یعنی واقعیت است که او رو به گریه آورده و عواطف او رو تحریک کرده، نه خیال. یعنی این برای همون خانم نوشینه، خانم اوشینه گریه میکنه، اما یه کسی برای فقر موجودی که این داره نمایش ادای اونو در میاره گریه میکنه. یعنی پوسته خیالو میشکافه به واقعیت دست پیدا میکنه. لذا بزرگان ما گفتن، بزرگانی مثل ابوعلی سینا گفتن که بچه هاتون رو افسانه، این خیلی نکته مهمیه ها، خودتون و بچه هاتون رو، مخصوصا بچه ها که خیال پردازیشون خیلی قویه، افسانه عادت بهشون ندید، افسانه خواندن. برخلاف این چیزی که الان تو مسائل تربیتی ما میگن، میگن بچه ها رو خیالشون رو پرورش بدید، این درسته. بچه هست و خیالش یک جهان، بچه جهان خیالی است، پس جهانش پرورش بدید، توسعه بدید، بذارید بدترین جهانها رو برای خودش بسازه. اما این فرق داره با اینکه شما او رو افسانه ساز بکنید، اسطوره پردازش بکنید، در همون خیالش میتونید واقعیت های برتر رو مجال بهش بدید بسازه، نه ذهنیت های دست نیافتنی. این چیزایی که تو تلویزیون ما نشون میدن چیه برای بچه ها؟ من گاهی واقعا نگاه میکنم میبینم که این جمعه ها گاهی نشون میده واقعا جنایت میکنن در حق بچه های ما. ماشین هستش پردر میاره بعد، حالا البته این بخشش مثلا نهایتا میگن که مثلا ما تخیل مثلا داستانای علمی مثلا ژول ورن و این هاست مثلا، که البته حالا یه همچین چیزی اصلا امکان نداره که مثلا ماشین راه بره و بعد مثلا جمع بشه و چی بشه و یه همچین چیزی عادتا محاله. حالا این ولی انسان یوی بال در میاره و بعد مثلا دستش چی میشه و اون چیزی باز احمد محمدالله دیدی چی چیه؟ بازم بگید اسمشو. یه کسی از روز جمعه، من بچه هم خیلی دوست دارن نگاه میکنن، بال در میاره و هلیکوپتر درست میشه و خود انسان ها دستش روی تبدیل به سر فنر میشه و بعد خودش میپره و خود اینا جنایت در حق بچه های ما. این نه من مخصوصا فرصت بکنم گاهی یک بار، برای همین هم اینا هم خدمت شما عرض میکنم، برای همین هم بنده تو خونه برنامه به طوری که بچه احساس تزریق نکنه اونا به غیر مستقیم به خانواده گفتم که به صلاح برنامه رو انتخاب بکنن، اونایی رو که ساعتهای خاصی رو به سبب تلویزیون رو در اختیار او بگذارند و اینها، که این داره روح جانش رو پرورش میده و میسازه، آیندهش رو داره میسازه. ما باید خیال او رو در دامن واقعیت پرورش بدیم، طفل خیال او رو از شیر عقل تغذیه بکنیم، نه اینکه از شیر افسانه و ذهنیت های دست نایافتنی. لذا میبینید بزرگم میشه، اینایی که دنبال گنج میدن، دنبال اینا ریشه های چیز داره. خیلی هاشون مثلا افرادی هستن که تن به کار نمیدن. من زیاد دیدم اینطور آدم ها دنبال هی بیشون میگم آخه چرا کار نمیدن، دنبال یه پول قلمبه، دنبال یه پول قلمبه. یعنی این راضی نیستش که حرکت بکنه، حالا کم کم به یه نتیجه برسه. یعنی قانون طبیعت رو قبول نداره، نظام علی و معلولی رو قبول نداره، میخواد به یه دنبال یه صدفه است، دنبال یه اتفاق است، دنبال یه چه، یعنی شانس است، بخت است که حالا میخونیم، دنبال یعنی نقض قوانین طبیعی است. آخرم اینو به هیچ جا نمیرسه، نه دنبال علم است، نه دنبال اینا. همش ریشه در همون خیال پردازی ها میتواند بشه. علایالم ایشون هم در اینجا میفهمند که لذت است، اینم لذت میبره، اما لذت خیالی داریم. چیزی که قوه ادراکی انسان تصدیقش بکنه اون لذت آفرین است، اما حالا کدوم قوه؟ انسان باید عقل بشود، انسان باید یک پارچه عقل بشود، انسان باید یک پارچه واقعیت و حقیقت بشود، انسان باید یک پارچه عینیت بشود، نه یک پارچه ذهنیت، یک پارچه خیال و آرزوهای دست نیافتنی. قال الشیخ فی الشفا، شیخ در شفا می فهمد لانبعاث هذا الشوق الا ما لا محاله، میگه این شوقی که درون انسان هست ناگزیر یه علتی دارد، علت مایی دارد، امکان ندارد شوق بدون علت به وجود بیاد. اینو داره یعنی میخواد بگه شوق همیشه ناشی از چیه؟ ناشی بالاخره برمیگرده به قوای ادراکی، علت ما لا محاله. حالا این علت اما عادتون او زجرون ان هیئتن، یا عادت است یا زجرون ان هیئته، یا اینکه زجر از هیئتی، یعنی ناراحتی است که از یه حالتی پیدا کرده، مثل بیمار که از یه حالتی خسته میشه، ناراحت میشه، برمیگرده. ان هیئتن و ارادت و انتقال الی هیئت اخرى، این که اراده میکنه انتقال پیدا کنه به یه هیئت دیگری. و اما هرسون، یا اینکه هرسون من القوى المحركه والمحسه الا ان يتجدد لها فعل تحريك او احساس، یا اینکه یه ولع و هرس و یه کشش شدیدی است از جانب قوای محرکه و قوای احساسی که چی؟ که یه چیز جدیدی رو ایجاد کنه. لکل جدیدن لذح، خود تجدد و تنوع لذت آفرینه. خسته شدیم اینجا حالا نشستیم، بریم یه چیز جدیدی ایجاد بکنیم، بریم یه فضای جدیدی، بریم یه حالت جدیدی. خود این تنوع میتونه لذت آفرین باشه. فعل و تحریکن او احساس و العادت. خب پس یا عادت است یا زجر است یا هرس است، اونطوری گفتیم. حال چجوری؟ و العادت لذیذت، و عادت لذت آفرین است، مگه نیست؟ و الانتقال اول انتقال عن المملوله لذیذون، انتقال از چیزی که موجب ملالت است، ملالت آور، کسالت آور، این هم لذیذ است. از یه حالتی که الان ملالت پیدا کردی، چون ما الان بین دو ساعت این یه مقدار حالت نشستن ملال آور براتون شده، خودش لذت آفرینه. ولی حرص علی الفعل الجدید لذیذون، اینی که حرص بر و گرایش داشته باشد برای اینکه فعل جدیدی رو انجام بدهد، اینم خودش لذیذ است، لذت آفرین است. لکل جدیدن لذت در روایت دارد. میگه خب آقا این چه ربطی به قوه ادراکی داره؟ میگه ها، همون میگه گفتیم اعنی به حسب قوت حیوانیه و تخیلیه، یعنی این به حسب قوه حیوانی و تخیلی لذت آفرین. اینا همشون لذت آفرین هست. چجور؟ به واسطه انطباقی که با و مثلا اینکه میگه بریم حالا اونجا این او به خیاله دیگه، عقل که عقل میگه لذا این پیره مردهی که خیلی البته نمیخوام بگم درست ها، چون عقل حق خیالم باید ادا کرد در زندگی، اینی که میگیم که باید عقل حاکم کرد یعنی خیالم در دامن عقل باید حاکم کرد، بعضی چیزا باید اصلا خیالی باشه، یعنی بله اصلا جا به جاییه این که مثلا شما خونتون رو نحوه جایگزینی اجناسش رو تغییر میدیدین درست رو بندم کنم تو کتاب کنم جایشو اول تغییر میدم، جای میزم رو تغییر میدم، جای نشستم رو تغییر میدم، اینم باید ادا بشه. نه اینگه ما اصلا با خیال کار نمیم، فقط در خیال یایتون باشه در برتر فروتر هست اما در فروتر برتر نیست، و اون چه که مورد نفی حکیمان قرار میگیرد توقف در فروتر است نه نفی فروتر، که وقتی به برتر رسیدید فروتر رو هم در اختیار دارید، این یادتون باشه. ولی حالا پیر مردایی که خیلی عقلگرا بهشون میگیم بیا بریم مثلا، باز من برخورد کردم به میگیم حالا مثلا بیاریم مسافرت، حالا چی میشه بعد چی میشه، میریم برمیگردیم دیگه، برمیگردیم همینجا دیگه، اینجا وایده داره، این دیگه خیلی عقلگراست، عقلش دیگه عقل یه پاس دیگه، عقلی که توش خیال دیگه نیست، میگه حالا چی میشه، خب رفتیم برگشت بریم خونه فلان، میگه خب حالا رفتیم باز برمیگردیم من اینجا دیگه، حالا از همین اول من همینجا میمونم دیگه، اونجا نمیام. نمیدونم برخوردید با یه همچین افرادی که یه همچین استدلالاتی دارن، و اون وقت خیلی کلافه میشید که فلسفه خونده باشید، و میبینید که این همش نقض قوانین فلسفی و نقض قوانین عقلانی رو داره میکنه. علا ایاله به حسب القوت الحیوانیه، میگه منظورم لذت آفرینت به حسب قوه حیوانی و تخیلی، و لذتو هی الخیر الحسی و الحیوانی و تخیلی، میگه لذت در اینجا اون چیزایی است که خیر حسی و حیوانی و تخیلی دارد، یعنی قوای حیوانی و حسی، ادراک حسی و حیوانی بر خیریتش حکم کرده نه قوای عقلانی. روشنه؟ بله؟ دل حقیقت در حقیقت اینه، و هیل اون وهم، همون حرفی که قبل نزده میگه اینایی که وهم و خیال و اینها به و حس به خیریتش حکم میکند، اینها هم در واقع همون هر چیزی رو که قطعی و خیریت باشد به نظر خیال، به نظر عقل چیه؟ مظنون الخیریت. همون گفتیم که خیال عقل ظنیست و عقل عقل قطعیست، و هیل مزنونت و خیرا، و این لذت هایی که عرض کردیم اینا مزنون الخیر هستن به حسب الخیر الانسانی. میگه مزنون الخیر هستن یعنی چی؟ یعنی در مقایسه با خیر انسانی، یعنی خیر عقلانی، بر حسب خیر عقلانی اینها چی هستن؟ مزنون الخیری هستن، اما به حسب خودشون نه، قطعی الخیری هست. فاذا کان المبدا تخیلی حیوانی، یا اگر مبدا ادراکی تخیلی و حیوانی باشد، فیکون خیره لا محاله تخیلی حیوانی، یا اگر اون مبدا تصمیم گیری تخیل حیوانی باشد، قوه ادراکی حیوانی باشد، طبعا خیلی هم که به نتیجهش میرسه و حکم به خیریت چیزی هم که حکم خیریتش میکنه خیر حیوانی است. اگر مبدا عقلانی باشه حکمی هم که میکنه حکم عقلانی است. مبدا اذا کان تخیلی فیکون خیره لا محاله تخیلی حیوانی، یا فلیس اذا هذا الفعل خالیا عن خیر بحسبه، بنابراین این فعل یعنی این فعل خیالی حیوانی خالی از خیر به حسب خودش نیست، خیر کل شیء حسبه، بر حسب خودشه، حالا اگر خیالیه به حسب خودشه، اگر عقلانی هم برسه. و این لم یکن خیرن حقیقی، یا گرچه خیر حقیقی نیست، ای به حسب العقل، یعنی به حسب عقل خیر حقیقی و خیر عقلانی نیست، انتها کلام جناب شیخ. این آخرش هم هیچی نداره، میگه آقا جون این شوق و اینهایی که ما گفتیم، این قوای چهارگانه رو گفتیم، در رابطه با مجردات مادی ها، مجردات تامه این حرفا رو ندارن، چون شوق مال چیه؟ مال این است که وقتی میبینه که چیزی رو فاقد علاقه پیدا میکنه واجد بشه، شوق ایجاد میشه دیگه، شوق همیشه انتظار دستیابی به فقدانه، وجدان اون چیزی که فاقده، لذا در مجردات که فعلیت محض شوق دیگه معنا نداره. به ایمان ثم این الشوق لما کان لا یتعلق الا بکلام بکمال مفقود غیر موجود، از اونجایی که شوق تعلق نمیگیرد مگر به کمالی که مفقود است و موجود نیست، کان مختصن لو، این شوق مختص فاعل علمی است که یه تعلق ماده دارد، یه نوع تعلق ماده دارد، مثل جواهر جواهر مادی که یه نحوه تعلقی، جوهر مجرد تام نیستن. فالفاعل المجرد لیس فیه من مباد الفعل الارادی الا العلم و الاراده. فاعل مجرد یعنی فاعلی که تجرد تام دارد، ملائکه، ملکوتیان، اینها مفارقات. فالفاعل المجرد لیس فیه من مبادی الفعل، در این فاعل مجرد از مبادی فعل ارادی جز علم و اراده چیز دیگری نیست، لذا به خلاف الفاعل العلمی الذی له نوع تعلق بالماده، برخلاف فاعل علمی که دارای یه نوع تعلق به ماده است، چنین فاعل مادی فإن له، این له زمین به فاعل علمیه که تعلق ماده دارد برمیگرده، فإن له العلم و الشوق و الاراده و القوة المادیه، قوه مادی، یه چنین فاعل علمی که تعلق ماده دارد، علم دارد، شوق دارد، اراده دارد، قوه مادیه، یعنی همون قوه عامله، ابزار مادی هم در اختیار دارد که این ابزار مادی مباشر با فعلا همون قوه عامله رو میگه. علاما تقدم بنابر اون چیزی گذاش کذا قالو، آخرش هم میگه این چنین گفتن. اگر مایر هستید بخونیم که ساعت دوم رو به بنده اجازه مرخصی بدید دیگه، مثلا بله بخونیم، ای بیداره بله که ساعت بله که اون وقت ساعت دوم، یعنی منظورم نیست که مثلا یه رو 20 دقیقه فقط بخونیم که شروع بکنیم بحث بعدی رو، یا نه